مکارم اخلاق و فضائل عمده دهگانه اولین مورد را یقین بیان فرموده بود، روایت عبدالله بن سنان، و توضیحاتی که نسبت به مجموع این ده مورد داشت در ذیل او به بعضی از روایاتی که در مورد یقین من حیث فضیلت یا من حیث اثر یا من حیث مبادی حصول او و یا مواردی که تأثیر دارند در حصول یقین، بعضی از احادیث مربوط به این جهات نمیشد. حالا امروز هم یه حدیث بخونیم از در کافی در همون کتاب ایمان و کفر باب فضل یقین، حدیث ششم اون باب، عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن خالد از احمد بن محمد بن ابی نصر یعنی هم بزندی از صفان عن صفان جمال صفان مهران قال سعد ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته کنز لهما، سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه شریفه که در سوره کهف وارد شده در همون جریان سفر حضرت موسی با حضرت خضر که رفته بودند، اون جریاناتی که پیش اومد، اون جدار که بله در حال خراب شدن بود، دیوار حضرت خضر اون را تعمیر کرد و اینا بنا کرد و اینها، بعد مورد اعتراض حضرت موسی قرار گرفته بود، در آخر در مقام جواب دادن به توجیه کردن بیان وجه برای کارهایی که انجام داده بود این عبارت را داشت که نسبت به دیوار که اعتراف کردی چرا دیوار در حال خراب را تعمیر کردیم، در حالی که مردم اونجا از ناشناس بودن و بله نسبت به ما هیچ انعطافی نشون ندادن، وجهش این بود که فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحت او کنز لهما، پدرش وصیت کرده بود و بر اساس اون جهت به خاطر خدمت به این غلامین یتیمین من دیوار را درست کردم و تعمیر کردم. این عبارت در آیه شریف اومده که کان این دیوار زیر این دیوار کنز و گنجی قرار داشت که این گنج متعلق به غلامین یتیمین بوده. این کنز چه چیزی بود؟ از این کنز در روایات متعدد سوال شده، ائمه علیهم السلام جواب دادند. در این صحیحه صفان جمال جواب امام صادق علیه السلام اینه که فرمودن اما انه ما کان ذهباً ولا فضه، اینطور نیست که این کنزی که اینجا زیر دیوار بوده به نفع دو غلام یتیم از ذهب و فضه باشه. حالا این تعبیر البته در این روایت با تعبیرات در روایات دیگه مختلفه. در روایات دیگه این بود که فقط حیثیت ذهب و فضه درش نبود، اینطور نیست که شمش مثلا ذهب و فضه بود، بلکه در او یه نوشته خاصی بود. حالا این عبارت سعی صفوان تعبیر در اینجا اینه که ما کان ذهبن ولا فضه، اون کنزی که بود به ما برای حفظ اون کنز بله رفتیم سراغ تعمیر این دیوار، ذهب و فضه نبود بلکه چهار کلمه بود، اونی که به عنوان گنج زیر این دیوار جاگذاری شده بود، ذخیره شده بود، چهار کلمه بود. اون چهار کلمه اینا هست، این چهار جمله، کلمه مخصوص از کلمه در اینجا جمله هست، این چهار جمله هم این عبارت بود. کلمه اول به جمله اول بود که بله لا اله الا انا، که بله از ناحیه خداوند متعال، که خود اله منصر در خداوند متعال و در ذات خداوند متعال. این یک عبارت. من ایغن بالموت لم یزهک سنه و من ایغن بالحسن، جمله دوم من ایغن بالموت لم یزهک سنه و من ایغن بالموت لم یزهک سنه، کسی که یقین به مرگ داشته باشد دیگه عبارت اینه، کسی که یقین به مرگ داشته باشد دیگه این حالت خنده به نحوی که خنده حسابی بکنه که دندانهایش نمایان بشود، این حالت به او دست نمیدهد. در مقابل این قسمت را نفی کرده، اما تبسم، نفی تبسم نمی کنه. کسی که این باشه دیگه خنده در حقیقت صدادار قهقه نمی کنه، قهقه در زندگی او پیدا نمی شود. همون که فریاد علی نمبر یفکو کسی را، حالا این تعبیر اینجا اینه که اون جمله دوم اینه که من ایغن بالموت لم یزهک سنه، کسی که یقین داشته باشه نسبت به موت، این حالت یقین به انسان دست بدهد، که این حالت یقین غیر از اون علم مطلق هست. به این حساب گفتن که حقیقتی است که همه علم دارن به تحقق او، در حالی که همه علم به تحقق او دارن، به هیچ کس، برای هیچ کسی قابل انکار نیست. هر کسی نسبت به خودش یقین به این دارد، یعنی علم قطعی دارد که به هر حال از دنیا خواهد رفت، مرگ به سراغ او خواهد آمد، حالا امسال نیامد سال بعد، به هر حال ابدی نیست دیگه، دائمی نیست. این را تحقق موت و رسیدن موت معلوم پیش همه است. تعبیر میکنم این که واقعیتی که از نظر تصدیق علمی همه نسبت به او تصدیق علمی دارم که تحقق پیدا خواهد کرد، ولی در این حال مورد غفلت واقع میشه و در ذهنها باقی نمیماند. اون حالت یقین که در هر حالی در این انسان ملتفت به او باشد و در ذهنش باشه، اون بر اون اساس اعمالش را تنظیم بکنه، اینطور نیست، مورد غفلت قرار میگیره. واقعیت غیر قابل تخلف معلوم و تحققی که همه ازش غافل هستن مرگ. حضرت در این عبارت فرمود، یکی از جملات این بود که من ایغن بالموت لم یزهک سنه و من ایغن بالحساب، جمله سوم و من ایغن بالحساب لم یفرح قلبه، اگر کسی واقعا یقین به حساب داشته باشه. به هر حال پای محاسبه در کار هست، جایی باید حساب پس بدهد. کتابی زندگی انسان را، کتاب زندگی انسان را به او عرضه می کنند. اونجا هم تعبیرم شده که بله اقرا کتاب کفا به نفسه کل یوم حسیب، و بالاخره اون به خود انسان هم واگذار می کنند که در ببین در کتاب چه چیزی را نوشتی. دیگر نوشته ها نتیجه اعمالی است که نوشته، در حقیقت انعکاس اون اعمالی است که در خارج از انسان صادر میشه. تا این روایت در فقط جمله سوم اینه که کسی که واقعا و حقیقتا علم داشته باشه و یقین داشته باشه، ایمان به تحقق حساب در روز حساب داشته باشه، دیگه حالت فرح قلبی پیدا نمی کنه. این طور نیست که از قلبش در قلبش حالت فرح باشه. البته ولی عدم فرح در قلب با بشر در وجه منافات نداره. اون حساب در اون روایت نهج البلاغه اومده که بشره فی وجهی و حزنه فی قلبه. اون به قلبن بله محزونه، ولی حزن قلبی اینطور نیست که در ظاهر هم او را عبوس موجب عبوس بودن در ظاهر باشه. نه، اون در این جمله ثالثه هم تعبیر اینه که لم یفرح قلبه، یعنی به طوری که در قلبش بیخیال نسبت به او باشه، قاف بله نسبت به این حسابی که در آینده به سراغ میاد بیخیال نسبت به او باشه، شادمان باشه، شادمانی قلبی نداره، بلکه قلبن محزونه و در حالت خوف نسبت به اون چی که در حساب به سراغ او خواهد آمد، نسبت به اون حالت خوف پیدا میکنه. و من این جمله سوم، جمله چهارم هم من ایقن بالقدر لم یخشى الا الله، کسی هم که یقین به قدر داشته باشه، قدر خداوند متعال و اینکه امور بر اساس تقدیر خداوند متعال انجام میگیرد و عبید بندگان اینطور نیست که مطلق الانان باشند و هر کاری که خواستن بتونن به تحقق برسونن، بلکه بدون اذن خداوند متعال هیچ کاری از هیچ موجودی، چه انسان چه غیر انسان، قابل تحقق نیست. اگر کسی واقعا فقط خداوند متعال را، قضا و قدر خداوند متعال را همه کار بداند، کار یا اون همه کار اصلی، اونی که به او منوط هست تحقق امور، در نهایت به او منوطه قدر خداوند متعال بداند، دیگه در برخورد با حوادث با مردم و طوائف دیگه نسبت به مخلوقات، نسبت به موجودات دیگر حالت خشیت پیدا نمی کنه. خشیت او فقط نسبت به خداوند متعاله، نسبت به اون کسی که غیوم هست و مقدر اصلی هست، نسبت به او حالت خشیت داره. به دیگرانی که بله در مقابل خداوند متعال اختیاری ندارن، در مقابل خداوند متعال اختیاری ندارن، نمیتوانن برخلاف اراده خداوند متعال، برخلاف اذن خداوند متعال کاری انجام بدن، نسبت به اونها هیچ ترس و خشیتی نخواهند داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. این فرع چهارم موضوع بحث این بود که آیا محاذات با مباقی از هوا در هواپیما برای احرام بستن کافی هست یا کافی نیست. اصل فرع این بود. برای جواب دادن به این سوال و تعیین حکم این مورد بیان شده بود که اونچه که بله دخالت دارد یا یکی از عناصری که دخالت دارد و مهم در حل مسئله هست، تأثیر عمده در حل مسئله، در جواب مسئله داره، اینی که به صورت کلی آیا مواقید اختصاص به همون پنج میقات اصلی داره یا محاذات با مواقید هم، محاذات با میقات هم خودش میقاته، محاذات احرام از محاذی میقات هم جائز هست، احرام منحصر در اون پنج میقات نیست. این مسئله باید حل بشه تا در ادامه رسیدگی بشه اون محاذات از هوا در هواپیما. خب خود این مسئله که آیا محاذات از میقات مجزی هست یا مجزی نیست، در این قسمت بیان شد که ما یه اطلاقات و عموماتی داریم که مقتضای اطلاقات و عمومات اینه که احرام حج به احرام عمره باید از مواقید معروفه باشه، من تمام الحج و العمره احرام از اون مواقیدی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهالی بلاد مختلف بیان فرموده. ما باشیم و این اطلاقات و عمومات، احرام از غیر این میقات چه محاذی باشد چه محاذی نباشد، احرام از غیر صحیح نیست. ولی در مقابل این اطلاقات و عمومات ما بعضی از روایات خاصه داشتیم که در اون روایات خاصه احرام از محاذی میقات هم مجزی بیان شد، کافی دانسته شد. اون روایت هم همین صحیحه، دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان بود که در اون دو تا صحیحه از محاذات مسجد شجره، از محاذات شجره، احرام از محاذات مسجد شجره کافی دونسته شد. کلام به این قسمت رسیده بود که آیا مستفاد از این روایات جواز احرام در محاذی هر میقاتی هست، چه مسجد شجره چه مواقیت دیگر مثل قرن المنازل، جحفه، اینها، یا اینکه نه مفاد صحیحه عبدالله ابن سنان خصوص همین محاذات مسجد شجره است، دیگه در مساجد دیگر، بله در مساجد دیگر، در مواقیت دیگر این روایت دلالت نداره. پس به اینجا رسیده بود، مرحوم سید صاحب العروه فرموده بود که ولو در این دوتا صحیحه عبدالله ابن سنان محاذات در خصوص مسجد شجره ذکر شده و اون طرف محاذات مسجد شجره ذکر شده، ولی این موجب اختصاص حکم نمی شود به دو دلیل. دلیل اول این بود که به حسب فهم عرفی، عرف از این روایت محاذات با مطلق میقات را میفهمه و مسجد شجره را به عنوان مثال تلقی میکنه. عرف از کلمه مسجد شجره در اینجا مثالیت را میفهمد نه موضوعیت را. طبعا میشه مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع که ولو کلمه رجل ذکر شده که لا یطلقا علی المرأه، ولی چون به عنوان مثال ذکر شده مدلول خطاب اینه که هر مسلی در شک بین سه و چهار بنای بر چهار میذاره، چه مسلی مرد باشه چه مسلی زن باشه چه خنسا باشه، بنابراین که خنسا طایفه ثالثه باشه. علایان این اونجا چجور مثالیت فهمیده می شود، در روایت عبدالله مسنان هم مثالیت فهمیده می شود. این یک وجه بود. بچه دومش هم این بود که از راه عدم قول به فرق می اومده. این مطلب که ما با این دو طریق، با این دو راه، از بعد ظهور روایت در موضوعیت رفعیت می کنیم، به حکم را به نحو عام میفهمیم، در کلام مرحوم آقای خویی مورد اشکال واقع شده. حاصل اشکال این بود که در اینجا چون مضمون دو تا صحیحه عبدالله ابن سنان مضمون او امریست علی خلاف قاعده، در مخالفت با قاعده، قاعده مقصود همون مضمون عمومات اطلاقات بود، چون مضمون صحیحه عبدالله ابن سنان برخلاف قاعده عامیست که مستفاد از عمومات اطلاقاته، در مخالفت قاعده به مقداری که صحیحه دلالت دارد باید اکتفا بشه. در زائد برمیگردیم به عمومات و در صحیحه با توجه به اینکه غید ذکر شده ما نمیتوانیم تعدی بکنیم از مورد این صحیحه به غیر او. بله در صحیحه در کنار مسجد شجره به عنوان غید دو تا غید دیگر هم ذکر شده بود، یکی این که اقام در مدینه شهرن، یکی این بود که 6 میل از مدینه که خارج می شود به طرف مکه به فاصله 6 میلی برسه، به مکانی برسه که 6 میل از مدینه فاصله داشته باشه. این دوتا غید بله نسبت به این دوتا غید می دانیم که دخیل در حکم نیست، روی این حساب این دوتا غید الغا می شود و حمل بر مثالیت می شود. ولی غید سوم که محاذات برای مسجد شجره ذکر شده، گفته در محاذی مسجد شجره، در صحیح عبدالله ابن سنان این بود که از 6 میل احرام ببنده که حذاء مسجد شجره باشه. بله یا در صحیح عبدالله ابن سنان به نحوه به صورت به نقل مرحوم صدوق این بود که اذا کان حذاء الشجره والبیداء مسیرت ستت امیال، اونجا احرام ببنده. خب اینجا حذاء مقید شده است به شجره، در دو تا صحیحه حذاء مقید به شجره شده، طرف محاذات مسجد شجره است، مسجد شجره یک میقاته، نگفت حذاء المیقات. اگه در عبارت امام میفرمود اذا کان حذاء المیقات، خب بله این قابل تعدی بود به مواقید دیگر، ولی در عبارت صحیح عبدالله ابن سنان اینه که بله به هزای میقات رسیدی، به هزای شجره رسیدی، شد با ما نمیتونیم تعدی بکنیم، احتمال دخل این غید در خوب داده میشه با توجه به قاعده‌ای که در استظهار از خطابات در بقیه موارد به کار برده میشه و اون اینه که هر جا در کلام یه قیدی ذکر شده ظاهر اولی ذکر قید اینه که موضوعیت دارد، خودش دخالت دارد، نه اینکه مشیر به یه عنوان آخر باشد یا اینکه از باب مثال ذکر شده باشه. ظهور اولی هر قیدی اینه. اگر یک جایی ما قرینه برخلاف پیدا کردیم رفعیت میکنیم از این ظهور، حمل بر مرعاتیت میکنیم، حمل بر این میکنیم که این خودش موضوع نیست بلکه مثلا مثاله، به عنوان مثاله. ولی اگر قرینه پیدا نکردیم ظهور اولی قیود احترازیت و دخل در موضوع هست. خب اینجا هم این قاعده استظهار در بقیه موارد را فرمودن اینجا هم پیاده میکنیم. اینجا قید حذاء الشجره ذکر شده، طرف محاذات شجره باشد در عبارت اومده، ما احتمال دخل او را میدهیم. ظهور اولی قیود هم احترازیت، طبعا باید به این اکتفا بکنیم، نمیتونیم در اینجا تعدی بکنیم. بله نمیتوانیم در اینجا تعدی بکنیم به موارد دیگه‌ای که درش این قید وجود نداره، یعنی میقات مثلا قرنون مناظر، میقات جحفه. خب این فرمایش مرحوم آیخوی اینه، ولی جوابی که از این فرمایش میشه داد، از این تقریب اختصاص میشه داد اینه که بله قاعده عام همینه که قیودات ظاهر در احترازیت دارد،
و ما اصل اولی اینه که به ظهور در احترازیت تحفظ بکنیم، حمله بر دخالت به موضوعیت بکنیم، نه حمله بر مثالیت. ولی به حسب در مواردی که قرینه پیدا میشه خب ما رفعیت میکنیم. این که کجا قرینه از جهت سقروی، از جهت سقروی کجا قرینه پیدا میشه به حسب موارد مختلفه. از نظر کبروی که در مرحله قاعده عامه مشکلی نیست، اختلافی نیست، همونی که در کلام معلوم های خوبی اومده به عنوان قاعده عام درسته که ظهور اولی خطابات موضوعیت و دخالت. ما هر جا قرینه پیدا کردیم، هر جا قرینه پیدا کردیم حمله بر خلاف موضوعیت، خلاف قیدیت میکنیم. قرینه به حسب موارد مختلفه. در بعضی از جاها ممکنه قرینه خاصه باشه، خصوصیت مورد، خصوصیت این مورد اختزا بکنه که حمله بر مثالیت میکنیم. ولی در بعضی از موارد قرینه عامه است، نحوه تعبیرات اختزا داره که این عبارت، این قید به عنوان مثال ذکر شده باشه. اونجه که در کلام مرحوم سید یزدی در بله عروه اومده که مثال می فهمن، مقصود مرحوم سید اینه که در اینجا به متفاهم عرفی، در مواردی که متفاهم عرفی در از سیه علی عبدالله مثالان اینه که این مکان به عنوان یک مثال ذکر شده، یک مکان به عنوان یک مثال ذکر شده با توجه به خصوصیتی که در اینجا هست که این مسجد با عنوان قرینه عامه، قرینه عامه‌ش هم از این با این تقریبی که در جایی را که اسم عنوانی که در خطاب ذکر میشه عنوان مکانی باشه، مکان مثلا ذکر شده باشه، اگر در خطاب حکمی برای او بیان شده باشه روی یک خصوصیتی که اون مکان داره در مقام بیان، در مقام بیان حکم نسبت به اون مکان هستن و اون مکان هم موضوع حکمی باشه، موضوع اثری باشه، اگر در خطاب اون مکان ذکر بشه و اشیای دیگر، مکانهای دیگر در اون اثر متوقع، در اون اثر متوقع با اون مکان شریک باشن، ظاهر ذکر مکان بدون تصریح به اختصاص ظاهرش اینه که این به عنوان مثال ذکر شده. خب در بر اساس این تحلیل، بر اساس این قاعده استظهاری در محل بحث مسجد شجره مکانی است که با بعضی از امکنه دیگر که اون چهار میقات باشه در یک اثر مشترکه. اثر مطلوب و متوقع، حکم متوقع در مورد مسجد شجره اینی که محل احرام بستنه، به عنوان میقاته، محل انجام دادن احرام، تلویه از اونجا باید شروع بشه. این حیثیت تلویه، گفت محل تلویه بودن و میقات بودن خصوصیتی است که هم در قرن المنازل وجود داره، هم در جحفه وجود داره، در همه مواقید خمسه این خصوصیت وجود داره. خب در اینجا پس این مکان، مکانی است که با بعضی از امکنه دیگر در اثر ظاهر از این مکان و اثر متوقع از مکان مشترک هست. خب در وقتی که مشترک بوده در اینجا در صحیح عبدالله بن سنان امام علیه السلام در مقام بیان همون حکم احرام، همون که در حقیقت یک نحو نظارت دارد به اون اثر مشترک این امکنه که میقات بودن هست. در مقام بیان حکم احرام امام علیه السلام فرمود کسی که از مدینه بیرون میره اگر به نقطه‌ای برسد که محاذی مسجد شجره باشد، محاذی مسجد شجره باشد، میتواند از همین محاذی احرام ببنده. اگه به جایی برسه که محاذات با شجره اتفاق بیفتاده، میتونه از مسجد شجره، میتونه از این محاذی احرام ببنده. خب امام علیه السلام برای این مکان خاص که شجره باشه، این قید شجره باشه، حکمی را ذکر کرد. حکم اینه که از محاذی این مکان احرام صحیحه. این کلمه شجره را در اینجا آورده. با توجه به این که شجره با بقیه مواقی در اثر میقات بودن، محل احرام بودن مشترک هست، اگر در اینجا این حکم احرام از محاذی اختصاص به خود شجره داشت، در غیر شجره تحقق نداشت، طبع قضیه اقتضا میکرد که امام علیه السلام تسلیم میفرمود که این مال خصوص شجره است و دیگه غیر این کار رو انجام نده. ولی وقتی امام علیه السلام فقط حکم این مورد رو بیان کرد و نسبت به و نفرمود این حکم منتفی هست از نظائر اون، از ابدال اون که مواقعی دیگه باشه منتفیه، وقتی این را نفرمود، این نشون میده که شجره به عنوان مثال ذکر شده. بله، شجره به عنوان مثال ذکر شده، نه اینکه این خصوصیت داشته باشه، به جهت اینکه در نوع موارد یا اون جایی را که اون افرادی که مخاطب امام علیه السلام بودن از اهل مدینه بودن یا در اهل مدینه بودن و حضرت در مدینه این را میفرمود، یا به خاطر اینکه نوعاً افرادی را که به حج میروند از بلاد دیگر اول به مدینه میرفتند برای زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بعد به مکه میرفتند، اونی که کثیر الافتراء هست همین جهته. این باعث شده که امام علیه السلام این مثال را ذکر بفرماید، در مدینه تطبیق بفرماید، نسبت به محاذی بقیه تطبیق نکنه. این ذکر شجره نه به خاطر دخل در حکمه، بلکه به جهت اینه که مناسبت با موارد ابتلا داره، کثرت ابتلا داره. همونطور که در اون روایت، در روایات صلات که رجلان سل بر شک بین الثلاث و الاربع، اونجا هم برای فهم مثالیتش هم به این جهته که چون در هر چند زن با مرد در کثیر از تکالیف مشترک هستن، در کثیر از تکالیف مشترک هستن، ولی نوعاً حالا به جهت استحیا یا نکات اینجوری برای اینکه احکام را بیان بکنن، حکم را روی عناوینی میبرن که اون عنوان مختص به مرد، از یطلق علی رجل، فقط بر مرد علی ذکر اطلاق میشه، شامل انثا نمیشه. ولی این نه به خاطر اختصاص حکم اینه، به خاطر اینکه در مقام تخاطب مخاطبینشون نوعاً اونی که مواجه بودن ائمه علیهم السلام از رجال بودن با این جهت، و یا اون رعایت اون استحیا در مقام بیان تکالیف اختصاص میکرد که از تعبیر رجل رو بکار بره، نه اینکه بکار ببره، نه اینکه حکم اختصاص به رجل داره. چون مظان این جهت هست، در جایی که مظان این جهت هست که این نکات برای ذکر و برای ذکر و تسریع به رجل وجود داشته باشه، با توجه به وجود این نکات دیگه ما به عرف ارجاع بدهیم این روایت رجلون شک بین الثلاث و الاربع، دیگه عرف از این مثالیت میفهمه، خصوصیت نمیفهمه. در حقیقت اون نقطه فهم مثالیت به خاطر اینه که ولو برخلاف ظهور اولی قیوده، ولی گاهی قرائن عامه باعث میشه که از این لفظ مثالیت بفهمن. قرائن عامه در قرینه عامه در مثال رجل و رجل سلات نسبت به زن، قرینه عامه از جهت اینه که چون مخاطب نوعا مردها بودن و بله، یا در مقام استحیا برای بیان احکام معمولا حکم مردها رو میگن که زنها هم به اونها ملحق بشن، ولی این به معنای اختصاص نیست. قرینه عامه در نسبت به شجره، در امثال شجره، اون حیثیت مکان بودنه. اگر چیزی که مشترک با امکنه دیگه هست در اثر مشترک، در اثر ظاهر مشترک هست، در خطابی یکی از اینها ذکر بشود و تصریح به خلاف نشود، این نشون دهنده، این موجب این میشه که عرف از این عبارت مثالیت بفهمه. و اینکه در کلمات اصحاب هم از این به این در مقام فتوا، همونطور که معلوم سید صاحب العروه فرموده بود یکی از مواقید خود محاذات با میقات هست، اصحاب هم فتوا دادن به اینکه احرام از محاذات میقات کافی هست. وجه فتوای اصحاب هم اینه، اینجا اجماع به عنوان حجت تعبدیه، حجت مستقل، دلیل مستقل وجود نداره. این به خاطر اینکه اصحاب هم از این روایت اینو فهمیدن، فهم خود این که همه اصحاب از فتوای به این دادن با توجه به اینکه مدرک فتوا هم اینه، این نشون میده که متفاهم عرفی از این روایت معنای مثالیت بود، نه اینکه چیزی دیگه ای در بین باشه از باب مثلا از باب تعدی و از باب قیاس و اینها بخوان این حکم را کرده باشن. چون دعب اصحاب ما که این نبود که با قیاس و استحسان و اینها احکام شرعی را استنباط بکنن. اینجا با توجه به اینکه روایت وجود داره، روایت هم در مسجد شجره وجود داره، اصحاب همه فتوا دادن به این مطلب، فتواشون مستند به این روایت هست، این نشون دهنده اینه که متفاهم عرفی از این عبارت اینه. ولو فی نفسی احتمال دخالت داده میشه، ولی این منافات نداره که در مجموع عرف از این عبارت مثالیت بفهمه. پس در اصل این که محاذات، در اصل مطلب که احرام از محاذات اختصاص نداره به محاذی مسجد شجره، در محاذی بقیه مواقید هم این صحیحه عبدالله بن سنان به عنوان دلیل میتواند قرار بگیره. این قسمت مطلب اشکال نداره و اون اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی به استظهار مرحوم سید وارد شده اون اشکال تمام نیست. حالا از این مرحله که بگذریم، بعد از تعیین مرحله که احرام از محاذی میقات هم کافی هست، باید ببینیم که آیا احرام از محاذات فقط مال جایی است که سفر زمینی باشه، روی زمین مکانی محاذی مکان دیگر باشه، یا محاذات به معنای این که محاذات شامل این محاذات از هوا هم میشه، اگه در نقطه بالای این مسجد باشه یا بالای این مکان دیگه باشه عنوان محاذات صادق هست. این بله، بنابر این مبنا بله، محاذات زمینیش تا کجا؟ بله، حالا خود این که محاذات به چه صورت چجوری حساب میشه، آره خود این یه بحث موضوعیه که در همون به مناسبت در همونجا مطرح شده که چگونه حساب میکنم، آیا فقط فاصله را حساب میکنن، مجرد فاصله از اون مکان تا مکه حساب میشه، یا اینکه نه باید یه مثلث خاصی مثلا ترسیم بشه از شکل هندسی خاصی باید در نظر گرفته بشه که بله بسترش مثلا کجا قرار بگیره تا ما محاذات را تعیین بکنیم، تا اینکه آیا محاذات مقصود از محاذات محاذاتی است که به دقت عقلیه درست بشه که احتیاج به محاسبه هندسی داره که به کیفیت خاصی در بیاورم که آیا این نقطه نقطه محاذاتی یا اینکه نه مقصود از محاذات محاذات عرفی است به نحوی که در نظر عرف فرق بکنه که اگر شخص در اینجا قرار گرفته این محاذی مسجد شجر، این خودش یه بحث دیگه ای در محاذات هست که به مازا یتحقق محاذات که در بحث هم در خود همون مواقی در کلمات مطرح شده، ولی حالا با حفظ اون مطالبی که اونجا مطرح شده فعلا اون جهت بعد اون که مربوط به مسئله مستحدثی میشه اینه که این از هوا سفر کردن در ازمنه سابقه نبود الان محقق شده. این موضوع در این موضوع مستحدث که در ازمنه سابقه نبود آیا ما با اطلاق یجوز الاحرام من محاذب میقات که در صحیح عبدالله بن سنان اومده با تمسک به این اطلاق میتوانیم محاذات از محاذات هوایی با مسجد شجره یا محاذات هوایی با بقیه مواقیت را تصحیح بکنیم، بگیم که این هم احرام از او صحیح است یا صحیح نیست؟
Oh, well.